با درود خردمند تقدیم می‌کنم. مرد خوشنام تاریخ، نگاهی به نوشته‌های منابع اقوام و ملل گوناگون در بزرگداشت کوروش بزرگ. نویسنده مجید خالقیان، آبان 1393، راوی بابک. کوروش بزرگ، نامی آشنا برای تمام ایرانیان و شخصیتی خوشنام و محبوب در تاریخ بشری. آنچه درباره این شخصیت جالب می نماید، همسخنی و اشتراک منابع تاریخی درباره نیکسیرتی وی می باشد. منابع تاریخی درباره کمتر پادشاهی چون این شرایطی دارند. آن هم منابعی که توسط اقوام و ملل گوناگون نگارش یافتند. این در حالی است که آثار باستانی به جامانده از دوره باستان چهره مثبت از کوروش ترسیم می کنند. در این بین آثار هنری و ادبی به جامانده از عصر باستان قابل توجه می باشند. کوروش در منابع تاریخی و ادبی یونانی جایگاه قابل توجهی دارد. کما اینکه آیسخولوس، نمایشنامه نویس مشهور یونانی درباره او می نویسد، کوروش جوانبخت که کامیابترین آدمیان بود و آرامش و آبادانی بر مردم وفادار ارزانی داشت، ایزدان بر او خشم نگرفتند که بخشنده بود و بخشایشگر. آیسخولوس، مجموعه آثار، ترجمه عبدالله کوثری، تهران، نشر نی، 1390، صفحه 409. گزنفون که کتابی مفصل درباره کوروش به رشته تحریر درآورده است، درباره محبوبیت این پادشاه می نویسد: مهر کوروش آنچنان ژرف در دل مردمان نشسته بود که هر تیره از مردمان می پنداشت که اگر نیکوترین و پربهاترین کالاها، گیاهان، جانوران و یا هنرهای مردمان سرزمین خیش را از بحر وی گسیل ندارد، لغزشی گران کرده است. گزنفون زندگی کوروش، تربیت کوروش، ترجمه ابوالحسن تهامی، تهران، انتشارات نگاه، 1389، صفحه 352، دفتر 8، بخش 6، بند 23. در اینجا این موارد از آن رو آورده شد که به نظر نگارنده این گونه نوشته ها که از نظر ادبی دارای اهمیت هستند، رویکرد عمومی آن زمان مردمان یونانی را نسبت به کوروش نشان می‌دهند و آشکار است که این رویکرد مثبت بوده است. اگر این رویکرد صرفاً در منابع یونانی بود، شاید کمتر مورد اعتنا قرار می‌گرفت، اما دیگر منابع از جمله منابع یهودی هم سرشار از ستایش کوروش بزرگ است و در متون مقدس یهودیان کوروش تا حد منجی از جانب خداوند بالا رفته است. نگاه کنید کتاب اشعیای نبی، بابهای 44 و 45. این رویکرد منابع مقدس یهودی مهمترین گزینه ای بود که بسیاری از پژوهشگران را بر آن داشت تا کوروش را محتمل ترین گزینه برای ذوالقرنین علیه السلام در قرآن کریم بدانند. اما با ارزش ترین مواردی که چهره مثبتی از کوروش بزرگ ترسیم می کنند، آثار باستانی می باشند که از جمله می توان به آثار بابلی اشاره کرد. آثاری مانند استوانه کوروش و رویدادنامه نبونعید که از رفتار نیک کوروش با مردمان سخن می‌راند، که علاوه بر آنکه همسانی نسبی با منابع یهودی دارند، اسناد و الواحی که از زندگی روزمره مردم آن روزگار باقی مانده است، کمابیش محتویات این آثار را تایید می‌کنند. در این مجال فرصتی نیست که وارد جزئیات تاریخی دوران فرمانروایی کوروش بزرگ شویم، اما شاید بد نباشد که به چگونگی آغاز فتوحات کوروش با توجه به منابع اشاره ای کنیم. آنچه در منابع وجود دارد، ایجاد نوعی اتحاد در میان دشمنان کوروش پس از جایگزین شدن کوروش به جای پادشاه ماد است. فرمانروای لیدیا با متحدانش یعنی بابل و مصر قصد حمله به قلمرو کوروش را داشت. نگاه کنید به تاریخ هرودوت، کتاب 1، بندهای 77 و 153 و همچنین تربیت کوروش، گزنفون، دفتر 2، بخش 1، بند 5. همین موضوع به آغاز فتوحات انجامید، چرا که طبیعتاً حکومت‌های مانند لیدیا و بابل با این اقداماتشان خطری بزرگ برای قلمروی کوروش محسوب می‌شدند. همچنین در مناطق شرقی حضور اقوام سکایی که در یورش به دیگر سرزمین‌ها مشهور بودند، شاید باعث آغاز فتوحات در آن مناطق گردید. با توجه به این شرایط و همچنین شرایط عمومی آن روزگار، چنین اقداماتی برای امنیت مرزها طبیعی جلوه می‌کرد. اما با وجود اسناد و منابع از اقوام گوناگون درباره کوروش بزرگ، این سوال مطرح می‌شود که کوروش در نزد ایرانیان و روایت‌های ایرانی چه جایگاهی داشته است. اسناد و منابعی که از دوره هخامنشیان و پادشاهان بعد از کوروش به جا مانده است باز هم نوعی احترام به این پادشاه را میرساند، اما بخش عظیمی از روایت‌های ایرانیان به صورت اسطوره‌ای باقی مانده است. دکتر جلال خالقی مطلق از بزرگترین شاهنامه شناسان جهان مقاله خواندنی و پرمایه‌ای درباره شباهت روایت‌های کیخسرو در شاهنامه به کوروش بزرگ در منابع تاریخی دارد. خالقی مطلق، جلال، کیخسرو و کوروش، مجله ایران شناسی، سال 7، شماره 1374. با توجه به نظریات اسطوره‌شناسان سرشناس مانند میرچا الیاده که از حافظه جمعی مردم یاد می کند و به اسطوره‌ای شدن شخصیت‌های تاریخی را مطابق با الگو و نمونه‌ای از پیش پرداخته می داند، هیچ بعید نیست که رفته رفته یاد و خاطره کوروش بزرگ در قالب شخصیت‌های اسطوره‌ای در حافظه جمعی مردم باقی مانده باشد. نگاه کنید به الیاده، میرچا، اسطوره بازگشت جاودانه، ترجمه بهمن سرکاراتی، تهران، طهوری، 1384، صفحات 57 تا 59. این در حالی است که گویی نوعی آمیختگی در روایات شاهنامه دیده می شود. آمیختگی پادشاهان احتمالی محلی با پادشاهان بزرگ که شاهنشاهی های بزرگ را فرمان روایی می کردن. آنچه درباره کیخسرو و کوروش جالب می نماید این است که کیخسرو یکی از خوشنامترین و محبوبترین پادشاهان در روایات ایرانی است که گاهی چهره مقدس به خود گرفته است که یادآور همان اشتراک منابع اقوام گوناگون درباره کوروش بزرگ می باشد. دکتر شاهرخ رزمجو، پژوهشگر موزه بریتانیا و استاد دانشگاه تهران که متن اصلی بابلی استوانه کوروش را به فارسی ترجمه کرده است، در سومین همایش یادبود استوانه کوروش بزرگ که توسط انجمن علمی دانشجویان تاریخ دانشگاه تهران برگزار شد، 7 آبان 1392 بیان کرد مدارکی از بابل در اختیار داریم که شامل لوح‌ها و کتیبه‌های گلی هستند. دکتر شاهرخ رزمجو با نشان دادن تصویر یکی از لوح‌ها ادامه داد: این لوح مربوط به 2 روز پس از فتح بابل می شود، زمانی که هنوز خود کوروش وارد بابل نشده بود و سپاهیان ایران بابل را تصرف کرده بودند. در اینجا یک معامله شرط داده می شود که در آن گوسفند رد و بدل می کنند برای پرداخت. با توجه به این موضوع می توان گفت در زمانی که نظامیان کوروش وارد بابل شدند و در این شهر حضور نظامی دارند، سیستم اداری بابل به طور عادی کار می کند. دکتر رزمجو در ادامه با اشاره به این موارد اظهار داشت: این به ما می گوید که مردم مشغول زندگی عادی خود هستند و کشتار و غارت به نظر نمی آید، زیرا این اسناد باید در دیوانخانه ها تنظیم می شد، شاهدان باید حضور می یافتند و تایید و امضا می کردند. ما مجموعه ای از این لوح های مربوط به روزهای بعد از سقوط بابل داریم که نشان می دهد همه چیز سر جای خودش است. موفق و پیروز باشید. پایگاه ما رو در اینترنت دنبال کنید: khiratgan.ir.